اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه دوستان خوب و تابعان و عاشقان قرآن کریم. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که همیشه در همه جای و در همه حال زندگیمون تابع قرآن باشیم و اصلا به دنبال فهم و دریافت فرمان الهی باشیم. این خیلی مهمه که کسی دنبال دریافت فرمان خدا باشه و اولین شرط دریافت معارف الهی اینه که کسی به دنبالش باشه. تا کسی دنبالش نباشه چیزی دریافت نمی کنه. هرچند همین هم لطف و منت و نعمت خداست، اما به هر حال شرط لازم برای بهره‌مندی از نعمت قرآن ضرورتاً اینه که ما دنبال این باشیم که دریافت کنیم نعمت خدا رو. خب در پایان در واقع ماه مبارک رمضان هستیم، در محضر شما هستیم امشب با مرور آیات شریفه جزء 28 قرآن کریم که از ابتدای سوره مبارکه مجادله شروع میشه تا انتهای سوره مبارکه تحریم. خب اولین آیه‌ای که از این سوره مرور می‌کنیم آیه 7 از سوره مبارکه مجادله است. خداوند در این سوره در این آیه می‌فرماید که الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. خدا می فرماید که آیا ندیدی که خداوند آنچه را که در آسمان ها و در زمین است می داند؟ هیچ نجوای 3 نفره ای نیست، هیچ نجوای بین 3 نفری در واقع، مگر اینکه او 4مین ایشان است، و هیچ نجوای 5 نفره ای نیست مگر اینکه او 6مین ایشان است، و نزدیکتر یا دور یا بیشتر از این نیست مگر اینکه او با ایشان است هر کجا باشند، سپس ایشان را به آنچه عمل کرده اند با خبر می سازد، در روز قیامت ایشان را به آنچه که انجام داده اند با خبر می سازد، زیرا خداوند به همه چیز دانا به همه چیز داناست. نکته ای تو این آیه هست که من به خاطر این نکته این آیه رو انتخاب کردم که امشب راجبش صحبت کنیم. خداوند اگه یادتون باشه در مثلا سوره مثل سوره مبارکه مائده به مسیحیان ایراد میگیره که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسانی که گفتن خداوند سومین ستاست کافر شدند. اینجا خدا یک عبارت دیگه میاره، جور دیگه ای میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. نجوا و به اصطلاح صحبت پنهانی 3 نفره ای نیست مگر اینکه او 4مین ایشان است، و باز نجوای 5 نفره ای نیست مگر اینکه او 6مین ایشان است، یا نزدیکتر یا بیشتر از این نیست مگر اینکه او همراه ایشان است هر کجا باشند. خب الان اینجا این عبارت قرآن با اون عبارت ان الله ثالث و ثلاثه یه فرق ریز ولی مهم داره، و این فرق مهم باعث میشه که اون عبارت ان الله ثالث و ثلاثه کفر باشد، اما این عبارت ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم توحید باشد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا که خدا ما گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، خدا در عرض اون سه نفر قرار گرفت، خدای سومین از سه تا شد، یعنی سه تا چیز بودن، حالا اون سه تا چیزی که اونا میگن اقانیم سگانه است، خدا سومی از اون سه تاست، یعنی خدا داخل مجموعه قرار گرفت. یه مجموعه داریم، مجموعه مثلا حالا فرض کنید مجموعه A، بعد خدا شد یکی از این مجموعه. اما در این عبارت خدا نجوا رو قرار داد بین سه نفر، خدا جزء این ستا نیست، خدا محیط و ناظر و همراه این ستاست، یعنی این ستا هر کجا باشن از دایره به اصطلاح شمول علم و احاطه خدا خارج نمیشوند. بنابراین خدا جزء این ستا نیست. خدا وقتی سه نفر کنار هم قرار گرفتن به عنوان یه مجموعه، خدا میشه چهارمین اونها، یا وقتی پنج نفر کنار هم قرار گرفتن به عنوان یه مجموعه، خدا میشه ششمین اونها. مثلا این نکته بسیار ظریفیه که تو این آیه هست و من دوست داشتم روی این نکته یه خورده دوستان فکر کنن. مسئله توحید از اون مسائل کلیدی است در مباحث اسلامی، یعنی کلیدی ترین مسئله دعوت همه انبیاست دیگه. خدا رو توحید به هیچ وجه به ما اجازه نداده ذره ای از اصول توحید تخطی کنیم، و به خاطر همین وقتی اینطوریه لازمه که خوب به دقایقش سعی کنیم آشنا بشیم که خدای نکرده گرفتار شرک و کفر نشیم در هیچ حالی. آیه بعدی این که از این سوره که ما انشاءالله مرور میکنیم حالا خورده دیگه سریعتر، میفرماید که الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إن آية بنظر من یکی از مظاهر جسارت و پررویی بشر در مقابل خدا. حالا بازم از این نمونه ها خدا داره ها، ولی خب خیلی اینجا خیلی دیگه این گروهی که اینجور خدا راجبشون داره صحبت میکنه خیلی وقیحن. میگه که آیا ندیدی به کسانی که تکرار میکنن به اصطلاح این کسانی که نهی شدند از نجوا، خدا بهشون گفت نرید با هم دیگه پچ پچ نکنید در مقابل خدا و رسول، نجوا نکنید. نجوا یعنی سخن پنهانی، سخنی که فقط اون کسی که داره میگه و اون کسی که مخاطبه فقط همینا میشنون و بلندتر از این نیست که خودشون بشنون. ثم یعودون لما نهوا عنه، بعد اینا دوباره بر میگردن و تکرار میکنن اون چی رو که ازش نهی شدن. از چی نهی شده بودن؟ از نجوا. بعد نجوا هم که میکنن، نجوا که در نجوا خیر ندارن، خدا میگه لا خیر فی کثیر من نجوا، در بسیاری از نجواها هیچ خیری نیست. الا من امر به معروفن الا من امر به صدقتن او معروفن او اصلاحن بین الناس، تو سوره نسا خدا میگه این استثنای نجوای خیره، مگر کسی که نجوا کنه در نجواش امر کنه به صدقه یا کار خیری یا یه اصلاحی بین مردم، یعنی احساس کنه یه حرفی رو باید آرام به یه نفر بزنه تا اثر کنه، در غیر این صورت اون کار اصلاحی پیش نمیره. تنها جاییه که خدا استثناء قائل شده تو نجوا و پذیرفته. حالا اینجا دقیقا همونو میگه، میگه یعودون لما نهوا عنه، بعد چجوری نجوا میکنن؟ یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، نجوا میکنند مبتنی بر گناه و تعدی و دشمنی و نافرمانی رسول. بعد و اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به الله، وقتی میان پیش تو، تو رو به یه خطابی صدا میزنن، یه جوری بهت سلام میکنن که خدا اونجوری به تو سلام نکرده، نوعی از تحیت رو برای تو استفاده میکنن که خدا به کار نبرده. خب این خودش یکی از نشانهای کفر و نفاقه. ما باید حواسمون باشه مثلا ما امیرالمومنین رو یه جوری صدا بزنیم که خدا صداش نزده اونجوری، ای خدای فلان مثلا. الان دیگه رسم شده هر کی هر چی میخواد، کی میخواد یه جوری صدا بزنه که دیگه یعنی خیلی خیلی تو دیگه خیلی تهشی، تو خدای فلان چیزی. آقا خب اصلا پیغمبرا اومدن که ما خدای اینو خدای اون نداشته باشیم دیگه، خدای ادب، خدای نمیدونم ایمان، خدای هرچی، خدای علم، این خدایان قرار بود نباشن دیگه. این که فلانی خدای فلان چیز است، مثال دارم میزنم، حالا کاری به این بحثا نداریم، ولی مسئله اینه، میگه حیوک بما لم یحیک به الله، یه جوری به تو سلام میکنن که خدا اونجوری به تو سلام نکرده. بعد خودشون هم میدونن دارن چی کار میکنن، به خاطر همین تو دلشون میگن و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، مسخره میکنن خدا رو تو دلشون، تو دلشون میگن که اه چرا خدا ما رو به خاطر اون چیزایی که میگیم عذاب نمیکنه، پس کو عذاب خدا؟ این دیگه خیلی وقاحته. بعد خدا میفرماید حسبهم جهنم و یصلونها، جهنم بسشونه که البته به رو در اون خواهند افتاد و تو جهنم بریان خواهند شد، فبئس المصیر، بد جایگاهی جهنم. خب خدا ما رو از این دسته قرار نده انشاءالله تعالی. عرض شود که آیه بعدی که از سوره مجادله باز با هم میخونیم، آیه 11، من امیدوارم امشب برسیم به این سوره ها، سوره ها کوتاه و پر مطلبه و من نمیدونم چه کار کنم. که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا. خب این آیه رو به خاطر کسر وقت ازش میگذریم، هرچه آیه مهم، آیه 22 همین سوره رو میخونیم بعد میریم سوره های بعد. خدا میفرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. میفرماید که تو قومی را که ایمان میارن به خدا و روز قیامت پیدا نمی کنی که دوستی کنن با کسی که با خدا و رسول جنگیدن. محاده حد، اصلا حدت یعنی تیزی، یحادون الله و رسوله یعنی با خدا و رسول در واقع مثلا به شمشیر مقابله میکنن دیگه، تیزی میکنن یعنی نزاع میکنن. این باب مفاعله اینجا از حده حدو به معنای جنگ اینجا باید معنا کنیم این رو، یعنی تیزی هاشون رو در مقابل هم، یعنی شمشیراشون رو در مقابل هم قرار میدن. بعد پس مؤمنین این دسته‌ای که با خدا و رسول می‌جنگن رو هیچ جور باشون اظهار دوستی نمی‌کنن، مواده نمی‌کنن، یعنی اظهار دوستی. هر چند ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، هر چند این گروهی که با خدا و رسول دشمنی می‌کنن، اینا پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره‌شان باشن، فرقی نمی‌کنه. چون با خدا و رسول دشمنن یا با اونا دوستی نمی کنن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. اینا کسانی هن که خدا ایمان رو تو دلشون نوشته و اونها رو با روح خودش یاری کرده، تأیید کرده. ببینید خدا کسی رو که با غیر با دشمن خدا دوستی نمی کنه، اینو میگه خدا ایمان رو تو دلش ثابت کرده، نوشته. خدا ما رو از این دسته قرار بده. ما چقدر احتیاج داریم الان به این. ما الان مسئله روزمونه که فکر میکنیم در دوستی با دشمنان خدا یا در نرمش با دشمنان خدا برای ما خیر هست. ما خیلی احتیاج داریم به این مسئله امروز. یعنی واقعا باید این آیه رو یه جا بنویسیم، جلو چشمون باشه همیشه. البته من تو این 30 روز توفیق داشتم که هر جا آیات مبتنی بر این مضمون دیدم تا جایی که توانش رو داشتم این آیات رو آوردم. علتش هم اینه که واقعا احساس میکنم امروز ما دقیقاً به این نوع رابطه نیاز داریم. ما متاسفانه بین خودمون دعوامون زیاده، با خودمون درگیریم، اما با دشمنان خدا رفیقیم و با دشمنان خدا بسیار مهربانیم، در حالی که قرار بود غیر از این باشیم. قرار بود ما با دشمنان خدا به اصطلاح شدید برخورد کنیم و در بین خودمون مهربان باشیم. بعد می فرماید و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بعد خدا اینها رو داخل بهشت هایی میکنه که از زیر اون نهرها جاری است و اونها در اون جاودانه خواهند بود. رضی الله عنهم و رضوا عن به به. چه خوب خدا تحویل میگیره این دسته ای رو که فقط با دوستان خدا دوستی میکنن. میگه خدا از اینا راضیه، اونا هم از خدا راضین. اولئک حزب الله، اینا حزب خدا. الا ان حزب الله هم المفلحون. خبر داشته باشید، بدانید که حزب خدا رستگاران حقیقی هن. خدایا ما رو از حزب خودت قرار بده در همه حال، در همه کار. خب سوره بعدی سوره مبارکه 8 هست. باز اینجا آیات زیادی هست که گذشتن از اونها برای من واقعا دشواره. آیه 2 رو با هم مرور میکنیم که انشاءالله به زودی زود ما شاهدش باشیم در عصر خودمون هم یه بار دیگه. این قصه یهود بنی نظیر هست که خودشون از اون به اصطلاح قلعهشون فرود آمدند و خانه های خودشون رو به دست خودشون و به دست مؤمنین نابود کردند و به سمت شام تبعید شدند به فرمان پیغمبر به دلیل نقض پیمانی که کرده بودن و اینکه تصمیم گرفته بودن پیغمبر رو به شهادت برسونن. حالا خدا چجوری راجع بهشون حرف میزنه؟ میفرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. حشر یعنی جمع و اینجا اول الحشر یعنی اولین به اصطلاح هجومی که سپاه اسلام آورد براشون. همین که جمع شدن مسلمونا دور قلعهشون رو محاصره کردن خیلی طولی نکشید. اینو خدا فرمود که او کسی است که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدن از خانه هایشان برای اول حشر، یعنی همون ابتدای محاصره، اینا رو از خونه هاشون بیرون کرد. ما ظننتم ان یخرجوا، شما هرگز گمان نمی کردید که اینا بیان بیرون. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. خودشون هم فکر میکردن که قلعه های محکمشون مانع رسیدن دست شما به اونهاست، مانع خداست در مقابل خدا، مانع اونها رو منع میکنه در مقابل خدا، اونها رو حفظ میکنه در مقابل خدا. اما خداوند از سمتی رفت به سراغشون که اینا گمان نمی کردن، یعنی از جایی ضربه خوردن که اصلا فکرش هم نمی کردن. از کجا ضربه خوردن؟ و قذف فی قلوبهم الرعب. خدا اصلا یه کاری کرد، خدا تو دلشون ترس انداخت. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، شما نرفتید قلعه هاشون رو فتح کنید، خدا تو دلشون ترس انداخت. بعد که ترس انداخت چی شد؟ این همون جایی بود که اونا گمانش رو نمی بردن، مثلا فکر نمی کردن اینجوری شکست بخورن که بدون هیچ جنگی، بدون هیچ خونریزی خودشون از خونه هاشون بیان بیرون تسلیم شما بشن. یخربون بیوتهم بأیدیهم و أید المؤمنین. اینها خودشون با دست خودشون و دستان مؤمنان خانه هاشون رو خراب کردن، خراب می کردن. فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان بینایی، ای صاحبان چشم، عبرت بگیرید. انشاءالله به زودی زود همین اتفاق در فلسطین یه بار دیگه تکرار میشه و همچنان که تا حالا حدود 500 هزار یهودی از اسرائیل، 500 هزار صهیونیست، بهتر اینجوری بگیم، یهودی هم نگیم، 500 هزار صهیونیست تا حالا از اسرائیل، از فلسطین البته، مهاجرت کردن و برگشتن به کشورهای خودشون. انشاءالله باقیشون هم خودشون از اونجا، از سرزمین های اسلامی پا میشن و میرن و این تخریب خانه ها به دست خودشان و به دست مؤمنین انشاءالله یه بار دیگه تکرار میشه. خب عرض شود که اینا به ما روش برخورد با اینا رو داره نشون میده ها. من میخوام بگم که ما تکلیف خودمون رو بهتر بدونیم، اونا باید از ما بترسن، خدا در دل اونها ترس میندازه، ما اگر از اونا میترسیم این نیست مگر بی ایمانی، این نیست مگر اینکه ما هم جزء اوناییم. قرار نیست ما از اونا بترسیم، قرار بوده اونا از ما بترسن. آیه 7 سوره رو هم با هم مرور کنیم. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خدا می فرماید که آنچه که خدا از اهل آبادی ها به اصطلاح به صورت فیع در اختیار پیامبرش قرار داد، یعنی شما با شمشیر نگرفتید، خدا در اختیار پیغمبرش قرار داد، یعنی اهل قرا در واقع به صلح تحویل دادن، این مال خدا و مال پیامبر و مال خیشاوندان و یتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان است. چرا اینجوریه؟ یعنی مسلمانان دارا از این سهم ندارن، از این مال فیع سهم ندارن. چرا؟ کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا این، ببینید دوله ماده دوله به معنای در به اصطلاح دست به دست شدن دیگه، میگه و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این ایام را، روزهای پیروزی و شکست را دست به دست میکنیم بین مردم، یه وقت این گروه پیروز میشه یه وقت اون گروه. حالا مثال خواستم بزنم، کاری به اون آیه نداریم. میگه که کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا این مال بین ثروتمندان شما دست به دست نشه و سهمی برای فقرا نمونه. پس حالا که اینطوریه، مردم به سهمی که خدا و رسول براتون در نظر میگیرن قانع باشید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما آتاکم الرسول فخذوه، و هرچه که پیامبر به شما داد بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه را که پیغمبر شما را از اون نهی کرد گفت به این دست نزن، دست بکشید ازش، دیگه دنبال اون چی که پیغمبر نهی میکنه شما را ازش دنبال اون نرید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، تقوا داشته باشید که خدا، زیرا خدا شدید العقاب است. خب این مصداق تامش فدک بود که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها بود و پیغمبر مردم را ازش نهی کرده بود، اما بعد از پیغمبر هنوز آب کفن پیغمبر خشک نشده بود که اینها به آنچه که خدا نهی کرده بود دست بردند و آنچه را که مال خودشون نبود برداشتند و از خدا و عقاب خدا هم نترسیدند. و البته فدک یک چیز دیگه، میدونید فدک یک سمبوله، فدک در واقع سمبول ولایت و حکومت امیرالمومنینه که ازش گرفتن، و الا مسئله صرفا اون بحث فدک نبود. عرض شود محضر شما که آیه بعدی آیه 14 هست، ما سوره 8 رو رها کنیم. خیلی من اینجا آیه دارم تو سوره 8، اما اگه بخوام بگم دیگه به آیات دیگه نمیرسیم متاسفانه. بله، نه این آیه 14 رو هم با هم بخونیم. می فرماید که لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر. این وصف کفار است و منافقین، و به هر حال خیلی برای ما مهمه. ما اگه اینو یاد بگیریم، بچه های غزه اینو یاد گرفتن و دیدید که چه بلایی سر اسرائیل آوردن. میگن که خدا میفرماید، میفرماید لا یقاتلونکم جمیعا، اینها جمع و متحد با شما نمی جنگن مگر الا فی قرى محصنه او من وراء جدر، مگر زمانی که در قلعه های محکم باشن یا پشت دیوارهایی که بالاخره بدونن از پشت به شما ضربه میزنن، از پشت این دیوارا اما دست شما بهشون نمیرسه. شما نگاه کنید، این بودن دیگه، مثلا تو غزه اینها رو محاصره کردن، بعد دیوار کشیدن، بعد پشت این دیوارا وای میستادن، از یه سوراخایی که برای تیراندازی طراحی کرده بودن میدیدن و تیراندازی میکردن، بعدم خیالشون راحت بود که هیچ اتفاقی براشون نمیفته. خب چه اتفاقی رقم زدن بچهای غزه؟ می اومدن مثلا اون نزدیک دقیقاً از همون سوراخی که اینا برای تیراندازی طراحی کرده بودن، از همون سوراخ بهشون شلیک میکردن. بعد خب یه دفعه میدیدید که اصلا سیستم یه جور دیگه میشد. الان چه کار کردن؟ الان این عملیات به قول خودشون 7 اکتبر چه اتفاقی افتاد تو طوفان الاقصی؟ همین شد، قرای محسنه اینا از بین رفت، دیوارهایی که اینا میتونستن از پشتش بجنگن این دیوارها خراب شد. دیوار که خراب شد چه میشه؟ اینا دیگه بینشون تفرقه میفته. خدا همینو میگه، میگه بأسهم بینهم شدید، در بین خودشون اینا شدت عملشون زیاده، یعنی تا وقتی کسی جلوشون نیست اینا شیرن. ولی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، شما فکر میکنی اینا با هم یک دلن در حالی که قلبهاشون پراکنده است. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر اینه که اینا قومی هستن که نمی اندیشن. خب خدا اینجا دو سه تا مثل میزنه، من این مثلا رو میخواستم بخونم که دیگه نمیخونم. انتهای آیه سوره هم با توحید نابی خلاص در واقع تمام میشه، که من دیگه به دلیل کمی وقت اون آیات شیرین رو هم نمیرسم بخونم و میریم به سوره مبارکه ممتحنه. در سوره مبارکه ممتحنه هم ما باز نکات فراوانی داریم، فقط تونتون مرور میکنیم. خدا در آیه اول همون چیزی رو نهی میکنه که تو سوره قبل هم دیدیم نهی کرد، تون میخونیم فقط. خدا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. آخه آدم عاقل هیچ وقت با دشمن خودش دوستی نمیکنه که. خدا داره همین رو به ما میگه، میگه دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق، شما به اونها اظهار دوستی میکنید در حالی که اونا نسبت به حقی که به سمت شما اومده کافر شدن. بدتر از اون برای شما اینه که فقط مسئله این نیست که اونا کافرن شما مؤمنید، یعنی ولی کاری باهاتون نداشته باشن، نه، به خاطر دینتون یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، اینا اینجوری هن که شما پیامبر و شما رو از خونه هاتون بیرون کردن تنها به دلیل اینکه به خدا که پروردگار شماست ایمان دارید. بعد میگه اینجور باشید، یعنی چی؟ یعنی همین که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ان کنتم، این ان کنتم مال اون پایینه، ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر به قصد، یعنی برای اینکه در راه من باشید و در راه من جهاد کنید و در طلب رضایت من از خانه هاتون بیرون اومدید، اینجور عمل کنید، یعنی اونها رو دوست خودتون قرار ندید. تو سرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، شما مخفیانه به اونها اظهار دوستی میکنید در حالی که من آگاه‌ترم از هر کسی نسبت به اون چه که شما مخفی کردید و اون چه که آشکار کردید. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. هر کس از شما که اینجوری باشه راه درست را گم کرده و عرض شود مسیر اشتباه داره میره. آیه بعدی آیه 4 هست که اینجا نمونه ای از این رفتار رو به ما نشون میده، الگو به ما میده. میفرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. شما خدا برای شما اسوه حسنه ای قرار داد در ابراهیم و کسانی که همراه او بودن. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. اون وقتی که به قومشون گفتن ما از شما و آنچه که غیر خدا میپرستید بری هستیم، بیزاریم. کفرنا بکم، ما نسبت به شما کافریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، و دشمنی و کینه بین ما و شما آشکار شده، ابدا تا همیشه آشکار شده. حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر زمانی که به خدا به یگانگی ایمان بیارید. اگر اینطور بشه دیگه دشمنی از بین ما خواهد رفت. این یه استثناء داشت، اونم استثنایی بود که حضرت ابراهیم به قصد هدایت پدرش بهش قول داده بود، چون قول داده بود یه بار براش دعا کرد، بعدش که دیگه قطعی شد که او هم دشمن خداست، ابراهیم از او تبری جست. گفت میگه الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن نلک و ما املک لک من الله من شیء. مگر کلام ابراهیم به پدرش که بهش گفت من برای تو استغفار میکنم و البته من در مقابل خدا مالک هیچ چیزی به نفع تو نیستم، و فکر نکنی چون حالا تو مثلا سرپرست من هستی متفاوت خواهد بود رفتار خدا با تو. بعد میگه که ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. پروردگارا ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو برگشتیم. و اون شدن، مصیر، سیر با سیر با سین فرق داره. سیر یعنی رفتن، سیر با صاد، سیرورت یعنی شدن. و الیک المصیر یعنی خدایا همه تغییرات و تحولات، همه شدنها به سمت توه، نه فقط حرکتها به سمت توه. هر تغییری اتفاق بیفته، هر تحولی اتفاق بیفته به سمت توه. این خیلی مهمه ها. خدا میگه الیک المصیر یا الی المصیر، اصلا نحوه تحولات به سمت توه خداست، یا به سمت خداست. بعد یه استثناء داره، آیات 8 و 9 رو با هم میخونیم و دیگه به اصطلاح میریم سوره بعدی انشاءالله. می‌فرماید که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا اليهم وتقسطوا اليهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. در بین کسانی که کافرن، یه دی هستن، درسته کافر هستن، اما سر دین با شما نمی‌جنگن. خدا میگه من شما رو منع نمی کنم، نهی نمی کنم از کسانی که در دین با شما نجنگیده باشن و شما رو از خانه هایتون بیرون نکرده باشن که با اونها نیکی کنید و به عدالت با اونها برخورد کنید. نمیگه بازم دوست باشید باشونا، این دقت کنید، ولی منع نمیشیم از این که بهشون خوب باشون خوب رفتار کنیم. الان بعضی کشورها اصلا با ما دشمنی نکردن سر این که چون شما شیعه امیرالمومنین هستید اصلا نباید باشید. خب با اینا میشه رابطه داشت و میشه هم باشون به عدالت برخورد کرد، میشه باشون بر اساس به قول زبان امروز بر اساس منافع دو جانبه باشون حرف زد، بازی برد برد به اصطلاح سیاسی ها، میشه باشون بر اساس اصل کرامت و عزت باشون برخورد کرد. ما حرمت اونا رو نگه داریم، اونا هم حرمت ما رو نگه دارن، بهشون نیکی کنیم، باشون عادلانه رفتار کنیم، اونا هم با ما عادلانه رفتار کنن. و خدا اینجا به این اشکال نمیکنه. چرا؟ میفرماید ان الله یحب المقسطین. خدا کسانی رو که بر اساس قانون عدل، بر اساس قسط برخورد میکنن، خدا اینا رو دوست داره، این رفتار رو خدا میپسنده. بعد در ادامه میگه در آیه 9، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. خدا شما رو از دوستی با کسانی نهی میکنه که در دین، در مسئله دین با شما جنگیدن، اصلا سر دین با شما جنگیدن و شما رو از خونهاتون بیرون کردن و ظاهروا علی اخراجکم، و بر این که شما رو از خانه هاتون بیرون کنن با هم اتحاد ایجاد کردن بین خودشون، پشت به پشت هم دادن. ان تولوهم، خدا شما رو نهی میکنه که اینا رو دوست داشته باشین. و من یتولهم فاولائک هم الظالمون. هر کس اینا رو دوست داشته باشه، اون جمعی که اینا رو دوست داشته باشن از ظالمان هستن. خب عرض شود که سوره بعدی سوره مبارکه صف هست. در این سوره ما حرف زیاد داریم، اما من میخواستم آیه 5 سوره صف رو هم بخونم اما نمیرسم، فقط آیه 14ش رو میخونم به دلیل یه نکته ادبی خیلی مهم که متاسفانه اینقدر سرش اهل تفسیر حرفای بی ربط زدن که خدا تو آیه 14 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آوردید یاوران خدا باشید، انصار خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله، همچنان که عیسی پسر مریم به حواریین یعنی اصحاب خودش گفت که چه کسی مرا در مسیرم به سوی خدا یاری میکنه، من انصاری الی الله. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون هم گفتن ما یاران خدا هستیم. مسئله حالا اون بقیهش هم بخونیم. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، یک گروهی از بنی اسرائیل به عیسی ایمان آوردن علیه السلام. و کفرت طائفه، یک گروهی هم کافر شدن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، ما هم کسانی رو که ایمان آوردن رو بر ضد دشمنانشون یاری کردیم و تأیید کردیم. فأصبحوا ظاهرین، اینها در واقع بردن و برنده شدن، اینا بالاتر قرار گرفتن. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که این من انصاری الالله رو چون اینجوری معمولا در زبان عربی به کار نمیره، نصرت با الا نمیاد، این من انصاری الالله رو یه گفتن من انصاری الالله یعنی من انصاری مع الله. حضرت عیسی اینجوری بهشون گفت که آقا خدا که یار من هست، غیر از اینکه خدا یار منه دیگه کی همراه من میشه، کی منو کمک میکنه، یاری میکنه. خب این حرف از چند جهت بدیه. اگر قرار باشه الالله رو مع الله معنا کنیم، اولا به این معناست که یه جور شرکه، چون خدا اگر قرار باشه یاری خودش رو در نظر بگیره هیچ یاری در عرض یاری خدا نیست هیچ وقت، و خدا نیازی به یاری کسی نداره. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگه خدا شما رو کمک کنه، یاری کنه، هیچ کس بر شما غلبه نمیکنه. این قاعده کلیه. الالله اگه مع الله معنا کنیم اساسا شرک خواهد بود، و آقایان به تالی فاسد حرفشون توجه نکردن. ضمن این که الالله اصلا لازم نیست از معنای اصلی خودش خارج بشه. الالله یعنی به سوی خدا، یعنی تو اون مسیری که من دارم میرم به سمت خدا، کی منو کمک میکنه که با هم این مسیر رو بریم؟ دستمون ید الله مع الجماعه دیگه، خدا با جماعت. کی میاد با من یه جمع درست کنیم که این جمع راهی رو که به سمت خدا میره آسانتر و با در واقع صلابت و قوت و قدرت بیشتری بره. حواریان هم همینو فهمیدن از عبارت حضرت عیسی علیه السلام، یعنی فهمیدن که وقتی اینجوری میشه اونا میشن یاور خدا، نه فقط یاور عیسی علیه السلام. به خاطر همین نگفتن نحن انصارک، گفتن نحن انصار الله. حواریون در واقع اینجوری اظهار کردن که ما دعوت عیسی علیه السلام رو اظهار کردن که پذیرفتن. شما نگاه کنید در ابتدای آیه هم خدا میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یاور خدا باشید. این معناش اینه که پس وقتی عیسی علیه السلام گفت من انصاری الالله، یعنی من یکون من ینصر الله، یعنی کی میاد با من به سمت خدا، یکی منو یاری میکنه تا با هم بریم سمت خدا، یعنی کی منو یاری میکنه تا با هم بشیم یاور خدا. در واقع مسیر اینجوریه. پس اله در همون معنای اصلی خودش به کار رفته و احتیاجی به هیچ تعویل و تحلیل اضافه نداره. من چون حالا روش یه سری حرفایی بود به نظرم رسید که باید راجبش یک کوچولو صحبت میکردیم. آیه بعدی که صحبت میکنیم راجبش سوره مبارکه جمعه است، آیه 5. اینجا هم یه نکته داره، من خیلی سریع بگم و بعد بریم به سوره های بعد ببینیم تا کجا میتونیم حرف بزنیم. عرض شود خدا میفرماید که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خدا مثال قشنگی میزنه درباره کسانی در مورد بنی اسرائیل و یه نکته هم به ما داره میگه. میگه مثل کسانی که تورات را براشون حمل کردیم، تحمیل یعنی حمل کردن، تکلیف کردن، مکلف شدن به اینکه تورات رو بپذیرن و اجرا کنن، ثم لم يحملوها بعدم این کارو نکردن، تورات بر پشتشون گذاشته شد، به عهده‌شون گذاشته شد اما تورات رو حمل نکردن، انداختن از پشتشون. که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل اینا مثل الاغیه که کتابهای علمی فراوانی رو بر پشتش میبره، فقط کتاب رو بر پشتش میبره، بلا دیگه هیچ بهره ای از اون علمی که در اون کتاب ها هست نخواهد داشت. این کتاب شما خری رو به تصور کنید که بار کتاب داره، فرقی نداره بار کتاب با بار یونجه، براش هیچ تفاوتی نداره. بعد خدا می فرماید بئس مثل القوم الذین کذبوا به آیات الله. این بد مسئله، خیلی مسئله بدیه، از کسانی که آیات خدا رو تکذیب کردن. یعنی نه که خدا بد مسئلی زده ها، مسئله اونا بد مسئلیه، یعنی بهتر از این دیگه نمیشد مسئله بزنی، یعنی اینا همین جوری هن و این مسئله زشتیه، یعنی بده که ما اینجوری بشیم، منظور اینه. این نه که یعنی خدا بد مثل زده ها، نه، یعنی اینجور اتفاقی، این که انسان بشه ان هم الا کل انعام بل هم اول، اینا نیستن مگر مانند چهار پایان بلکه از چهار پایان هم بدترن، گمراه ترن، این نباید بشه، این اتفاق بدیه، نه که خدا بد مثل زده، خدا اتفاقا خیلی خوب مثل زده، ولی این که کسی مثلش این بشه، این خیلی اتفاق بدیه. والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. این مثل خیلی مثل مهمیه، توش یه نکته خیلی مهم هست. اینجا که میگه ثم لم يحملوها، حمل را، عدم حمل رو به خودشون نسبت میده، یعنی اینا به اختیار خودشون آگاهانه و از سر انتخاب و از سر اطلاع کتاب خدا رو زمین گذاشتن و اجرا نکردن، نه یعنی کسی مجبورشون کرده بود، نه یعنی مثلا نفهمیدن و این کار رو کردن، نه یعنی نمیدونستن و این کار رو کردن، نه، اینا دانسته آگاهانه و بدون فشار بیرونی خودشون به خاطر تبعیت از هوای نفس و تبعیت از شیطان تصمیم گرفتن که کتاب تورات رو که خدا بهشون عرضه کرده بود و بهشون تکلیف کرده بود که خود ما آتیناکم به قوتن و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، این کارو اون چه که ما به شما دادیم به قوت بگیرید و اون چه که درش هست رو یادآوری بشید، بپذیرید، یاد کنید ازش. خب این کارو نکردن دیگه و این آگاهانه بوده کاملا و نتیجهش هم اینه که خدا اسمشون رو میذاره ظالم. خب سوره بعدی سوره مبارکه منافقونه، ما فقط آیه 4ش رو میخونیم. عرض شود که زمان رو ببینیم، خیلی وقتمون کمه. خدا در سوره مبارکه منافقین آیه 4 میفرماید که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. در مورد منافقین یه سری ویژگی ها خدا در این سوره میگه، از جمله اینه، میگه پیغمبر وقتی تو اینا رو میبینی جسمهاشون، تو از جسمهاشون خوشت میاد، قدای مرتب، چارشونه خوشگل، عرض شاید که همه چی تموم. فکر میکنی که اینا اگر سرباز بشن راستی چه سربازای به درد بخوری میشن. و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنن هم خیلی شست و رفته و لفظ قلم و مرتب و ظاهرا از سر آگاهی و فهم حرف میزنن، وقتی حرفم بزنن تو برای حرفشون، به حرفشون توجه میکنی، نمیگه تسمع قولهم یعنی حرفشون رو میشنوی، میگه تسمع لقولهم، لام میاره، یعنی تو حواستو جمع کلامشون میکنی، یعنی به کلامشون دقت میکنی. خب با لام اومده برای اینکه این معلوم بشه که انهم خشب و مسنده. پیغمبر فکر نکنی اینا درختای ریشه داری، نه، اینا مثل تخته هایی هن که زیرشون شمع گذاشتیم که نیفتن. این استحکام واقعی نیستا، این استحکام مصنوعیه، باورش نکن. که انهم خشبان مسنده، اینا مثل تخته هایی هستن که تکیه کردن به جای. فرق خشب مسنده با درخت محکم چیه؟ درخت محکم تو زمین ریشه داره و شما تکونش میدی میوه میریزه اما درخت نمیفته، ولی خشب مسنده تختهیه که تکیه داده، اگه تکونش بدی میخوره زمین. منافق فرقش با مؤمن اینه، مؤمن مثل درخت محکمه، درخت ریشه داره، منافق مثل تختهیه که به یه جای تکیهش دادن که نیفته. یحسبون کل صیحت علیهم، اینا به خاطر همین که خشب مسنده هستن هر صدایی رو فکر میکنن هر کی داد بزنه فکر میکنن سر اینا داد زده. دیدین ضرب المثل معروف ما میگن جارو که دست میگیری گربه دوزه حساب کار خودش رو میکنه، فکر میکنه میخوای اونو بزنی. حقیقتا همینجوری هر کی داد بزنه منافق فکر میکنه وای با من بود. اگه دقت کرده باشید کسایی که خطا کردن به همین روش قابل تشخیصن، یعنی پلیس ها با گاهی این کارو میکنن توی جمعی که مظنونی هست، یک حرکت هیجان انگیز انجام میدن مثلا تا اونی که خطا کرده او یه واکنش از سر ترسی از خودش نشون بده تا پیداش کنن. منافق همین جوریه، یحسبون کل صیحت علیهم، هر صدایی از هر جا بیاد فکر میکنن با اونا بودی. هم العدو و فحذرهم، اینا دشمنن ای پیغمبر، با همه قیافه خوشگلشون و کلام زیباشون به اینا رو باور نکن، اینا دشمن همینان. هم العدو، نمیگه هم عدوان، به حصر میگه هم العدو، این به اصطلاح قاعده ادبی حصر اینجا اجرا شده، میگه فقط اینا دشمنن هستن، انگار دیگه غیر اینا دشمنی وجود نداره، خود دشمن همین، دشمن خود اینان، هیچ کی دیگه نیست. هم العدو، دشمن همینان، فحذرهم، از اینها برحذر باش. قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه. انا یعفکون، کجا میرن، به کدوم سمت کج میشن هر دفعه. خب این آیه از سوره مبارکه منافقون. بعد بریم سراغ سوره مبارکه طلاق. اینجا خیلی مطلب هست، خصوصا آیه یک، آیه نه سوره سوره تقابون، سوره تقابون ما فقط آیه 9 رو میخونیم. عرض شود که خود عبارت تقابون توش هست. خدا میفرماید که یوم یجمعکم لیوم الجمع، اون روزی که خدا شما رو برای روز جمع، برای اون به اصطلاح روزی که همه جمع میشن اونجا جمع، برای اون روز جمع میکنه شما رو. ذالک یوم التقابن، تقابن یا باید ما از باب به اصطلاح خسارت دو طرفه مثلا معنا کنیم، یعنی همه به هم ضرر بزنن، این نیست. البته میتونه این باشه، یعنی این که روزی که همه میان دنبال این که خسارت هاشون رو از دیگران بگیرن، هر کی میره میبینه کی در حقش ظلمی کرده بارشو بندازه رو دوش اون یکی، بالاخره بارمون، هیچ کس به کسی رحم نمیکنه، یعنی هر کسی کمترین طلبی از کسی داشته باشه با گناهانش اون طلب رو وصول میکنه، گناهانش رو میذاره رو پشت اون یکی تا این طلب وصول بشه. ذالک یوم التقابن، یا اینجوری باید معنا کنیم، یا در واقع از باب معنای یکی از بابهای فرعی باب تفاعل رو بذاریم اینجا، که عبارت از خسارت بی پایان، یعنی خسارتی که تمومی نداره، هی زیاد میشه، که اشاره داشته باشه به اینکه یه عده‌ای که خسارت میکنن این جوریه که خسارتشون چون با جهنم ابدی در واقع جواب میگیره، این خسارت همجوری هی انگار زیاد میشه، این تموم نمیشه، خسارت ابدیه. ذالک یوم التغابن. حالا هر کدوم از این دو معنا رو بگیریم، به نظر من اینا با هم قابل جمع هم هستن، خیلی لازم نیست مجبور بکنیم خودمونو که فقط یکیشو برداریم. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. هر کس کار شایسته انجام بده، خدا سیئاتش رو میپوشونه. خب این خیلی خوبه، این خیلی وعده زیباییه. کار خیر انجام بده تا من به ازای کار خیرت علاوه بر مزد کار خیرت کارهای زشتت رو فراموش کنم. و یدخل و جناتن، و خدا او رو داخل میکنه در باغها و بهشتی که از زیرش نهرها جاریست و اونها ابدن جاودانه همیشه در اون بهشت جاودانه خواهند بود. ذالک الفوز العظیم، این برد بزرگه. خب خیلی وقتمون اندکه، من خب از این سوره میگذریم بریم وارد سوره بعدی بشیم. سوره مبارکه طلاق، سوره مبارکه طلاق من سه تا آیهشو گذاشته بودم که بخونم، اما فقط آیه اولشو میخونیم، برای اینکه ما امروز گرفتارش هستیم. یعنی ما الان امروز طلاقی که در جامعه اسلامی داره اتفاق میفته هیچ ربطی به طلاقی که خدا تعریف کرده نداره، و این متاسفانه بلای جان ما مسلمان ها شده و خیلی گرفتارش شدیم. خدا میفرماید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ای پیغمبر وقتی زنان را طلاق دادید، طلاق رو برای عدهشون، یعنی تا زمان عده طلاق بدید. یعنی طلاق باید طلاق رجعی باشه، توصیه خدا طلاق رجعی است. ما الان عموما طلاقی که در جامعه ما اتفاق میفته از جهت حقوقی طلاق بائن است، طلاق خلع و مبارات است، یعنی طلاقی که توش عده نیست، یعنی طلاقی که توش اون سه ماه حق رجوعی که برای مرد و زن در نظر خدا برای مرد در نظر گرفته و توش دیگه میتونن، نیازی به عقد مجدد نیست تو این زمان، و یه قواعدی داره که الان اینجا با هم مرور میکنیم، این توش الان اتفاق نمیفته. فطلقوهن لعدتهن، طلاقشون رو برای اون عدهشون، یعنی به قاعده سه ماه اینجوری طلاقشون بدید، اینجوری اجرا کنید. و احصل عده، به اصطلاح حساب عده هم خیلی دقیق نگه دارید. و اتقوا الله ربکم، و از خدا که رب شماست پروا کنید. یعنی اگر اینجوری طلاق ندید، این طلاق غیر این یک جور بی‌تقوایی محسوب میشه. ببین ما با کسی، خدا حداقل با ما تعارف نداره، ما ممکنه خودمون با خودمون تعارف داشته باشیم ولی خدا با ما تعارف نداره. میگه طلاقتون اگه قرار شد نهایتاً با هم نتونستید بسازید، طلاق باید رجعی باشه. چرا؟ برای اینکه فایده طلاق رجعی اینه که خیلی ها بعد از طلاق پشیمون میشن و میتونن برگردن، ولی ما تبدیل میکنیم به طلاق بائن، این دیگه یه جور طلاقی میشه که توش هیچ امکان رجوعی عملاً وجود نداره. یعنی تا جایی که میتونستن همدیگر رو خوردن، همدیگر رو گاز زدن، هرچه میتونستن همو آزار بدن آزار دادن، همو چلوندن چزوندن، و بعد از این همه چزوندن و چلوندن دیگه جایی برای برگشت باقی نمیمونه که. ولی شیوهی که خدا پیشنهاد میکنه توش جای برگشت داره. بعد به مردان توصیه میکنه، میگه لا تخرجوهن من بیوتهن. آقا این خانه‌ای که زن توش زندگی میکنه خانه او محسوب میشه. آقا فکر نکن این خونه خونه توه. میگه زنانی رو که طلاق دادید تا قبل از پایان عده از خانه های خودشان، نه از خانه های خودتان. نگفت لا تخرجوهن من بیوتکم، فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن، اونا رو از خونه های خودشون خارج نکنید. ولا یخرجن، اونا هم بیرون نرن، نه شما بیرون کنید نه اونا بیرون برن، نه زن حق داره تا قبل از پایان عده از خانه خودش خارج بشه، نه مرد حق داره او رو از خانه خودش، از خانه زن، نه خانه ای که مرد میگه من خانه تو، نه خونه خودشه این، هنوز تا وقتی همسر توست این خونه خونه اوست. پس نه شما اونها رو از خونه هاشون اخراج کنید بیرون کنید، نه اونها از خونهشون برن بیرون. الا ان یاتین به فاحشه مبینه، که کارهای خلاف عفت این وسط استثناء شده، مثلا اگر خدای نکرده دلیل طلاق اعمال غیر عفیفانه بود از سمت زن، حالا اینجا دیگه قصه فرق میکنه، اینجا استثناء است. و تلک حدود الله، این حدود من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کس حدود خدا رو از حدود خدا تعدی کنه به خودش ظلم کرده. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امر، تو نمیدانی شاید خدا بعد از این یک امر جدیدی ایجاد کنه، یعنی شاید خدا بین اینها صلح ایجاد کنه، دلهای اینا رو دوباره به هم مایل کنه و این طلاق اتفاق نیفته، در نهایت اینا دوباره برگردن سر زندگیشون. این مسئله خیلی مهمی بود که من دوست داشتم مرور کنم، دیگه به بقیه آیات نمیرسیم، زمانمون تمام شد. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده که در این مسیر، در مسیر اصلاح حرکت کنیم. حالا که 2 دقیقه وقت داریم، فقط آیات 2 و 3 رو با هم مرور بخونیم، همین توضیح راجبش نمیدم. خدا میفرماید که فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، وقتی هم به اجلشون رسیدن عده تمام شد، یا به معروف اینا رو نگه دارید یا به معروف ازشون جدا شید، یعنی درست مثل بچه آدم از هم جدا شید، یا تو سر هم نزنید، به هم تهمت نزنید، حقوق همو ضایع نکنید. و اشهدو ذوی عدل منکم، 2 تا شاهد عادل برای هم بر این ماجرا شاهد بگیرید. و اقیم الشهادت لله، شهادت رو هم برای خدا برپا کنید، یعنی به نفع کسی شهادت دروغ ندید. ذالکم یوعظ به من کان منکم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، خدا هر کس از شما رو که به روز به خدا و روز قیامت ایمان داره اینطوری توصیه میکنه، کسی غیر از این باشه دیگه توصیه چیز دیگری است، کاری بهش نداریم. این توصیه مال مؤمنه، یعنی اگه این حرفو گوش نمیدید مؤمن نیستی. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس تقوای خدا داشته باشه خدا برای او راه خلاصی قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که گمان نمیکنه به او روزی میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خدا توکل کنه خدا بسشه، خدا بسشه، هر کی به خدا توکل کنه خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا کارش رو به سرانجام میرسونه، خدا امرش رو به نتیجه میرسونه هرچند دیگران نخوان. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یک اندازه و یک قاعده ای قرار داده و کسی اجازه نداره از این قاعده تعدی کنه. خب عذرخواهی میکنم، خیلی مفصل حرف زدم، تندم حرف زدم، برخلاف اون توصیه که آقای مختاری به من گفته بود، من عذر میخوام، بازم عذر میخوام، خدا شاهده نمیدونم چه کنم. هر شود که قرآن منو وادار میکنه تون حرف بزنم، گذشتن از آیات خیلی برام دشواره. خدا انشاءالله به هممون توفیق تقوا بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.